خدایا از دل آوار بردار نگاهم را از این دیوار بردار خدایا خدایا از دلم آوار نگاهم را از این دیوار بردار.
خداوند تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند، وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید، همیشه و همه جا وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام میگیرد نه با تنبیه کردن. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم تا طلوعی دیگر بدرود.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
معنای ادب و تواضع در بیان حجت الاسلام و احزاب.
ادب منشأ همه خوبی ها و خیرات و برکات و بی ادبی منشأ تمام نکبت ها و بلاها و عذاب ها. هیچ قومی گرفتار نشدن الا نسبت به نعمت خدا، نسبت به اولیای خدا بی ادبی کردن، کفران کردن، گرفتار شدن. هیچ قوم و گروه و دسته‌ای به خدا و اولیای خدا و بندگان خدا ادب نورزیدن الا اینکه مورد قرب و لطف و عنایت حق تعالی قرار گرفتن. عرایزم درباره معنی ادب که در یک روایت زیبایی از آقای امام حسین سلام الله علیه، این روایت زیبا در مستدرک الوسائل جلد پنجم نقل شده، از امام حسین علیه السلام سوال کردن از معنی ادب. ما میخواییم از این به بعد با ادب باشیم، به قول بنده بچه خوبی باشیم، با ادب باشیم. سؤل عن مولان الحسین علیه السلام عن معنی الادب، معنی ادب چیه؟ شسته و رفته توی جمله میخواییم ادب رو معنا بکنیم. آقای امام حسین سلام الله علیه فرمودن هو ان تخرج من بیتک فلا تلقى احدا الا ورأيت له الفضل عليك. فرمودن معنی ادب اینه از خانه که بیرون میایی به هر کس که میرسی بگی این بهتر از منه، یعنی خودتو پایین بگیری دیگران رو بالا بگیری. واقعا یک حقیقت بزرگی تو این حدیث نهفته، یک مقداری با شرح و بسطش باز کنم براتون. مشکل‌های خانوادگی، مشکل‌های اجتماعی، درگیری‌ها، اختلافات سر چیه؟ سر اینه که ماها خودمون رو یه سر و گردن بالا می‌گیریم و دیگران رو پایین می‌گیریم، به اونها حکم می‌کنیم، زور می‌گیم، سلطه طلبی داریم، اجحاف می‌کنیم یا انتظارات بیجا داریم. چرا ما رو احترام نکردن؟ چرا برای ما بلند نشدن؟ چرا ما رو دعوت نکردن؟ چرا با ما خداحافظی نکردن؟ چون خودمون رو بالا میگیریم و انتظار و توقعات بیجا از همسر، فرزندان، فامیل داریم و به ما اون انتظارها برآورده نمیشه، منشأ دعوا و بی‌ادبی‌ها و اختلافات از همینجا شروع میشه. ولی اگر ما خودمون رو آوردیم پایین، من خودم رو تو خانه از خانواده و بچه‌ها کوچکتر فرض میکنم، من نمیگم بزرگ خانم، میگم کوچک خانم، دیگه دعوا نمیشه، دیگه توقعاتم میاد پایین، دیگه تحکم و زورگویی نمیکنم. ما روایت داریم ریشه غضب و عصبانیت که روایت داریم الغضب و مفتاح و کل شر، غضب و عصبانیت و تندی و بداخلاقی ریشه تمام شر و بدی هاست. تو روایت داریم سوال کردن ریشه غضب چیه؟ فرمود ریشه غضب تکبر و غروره، خود برتربینیه. ما خودمونو بالا میگیریم بعد به زیر مجموعهمون تندی میکنیم، غضب میکنیم. هیچ کارگر و عملی حاضر نیست به بالاتر دست خودش غضب و تندی یا رفتار تند بکنه، چون برکنارش میکنن، کنارش میزن. معمولا اونایی که خودشونو بالا میگیرن به زیر مجموعه خودشون غضب میکنن، امر و نهی میکنن، تندی میکنن. مشکل ما اینه آقا، من خودم بالا میبینم، خانومم بگه آقا شما اینجا اشتباه کردی، شما نمیفهمی، من نمیفهمم، اول دعوا و نزاز. اما اگر نه، میگم درست میفرمایید، انتقاد درسته، اینجا من اشتباه کردم، من نفهمیدم، نمیفهمم، همه دعوا میخوره. خانوم خودشو بالا میگیره، به غرورش برمیخوره. بعضیا غرورشون خیلی، بگی بالا چشمت ابروئه، آن ببین چه خبرشه، ولی به دیگری هرچی بد بگی ناراحت نمیشه، به آقا، به خانم برمیخوره. آقا مشکل ما همین یک کلمه است که امام حسین علیه السلام مغز این حقیقت رو در آوردن و رو کردن. اونا قولشون حکمون و حد حقیقت رو بیان میکنه. اگر میخوای مشکلت حل بشه و با ادب باشی، نمره بیاری در خانه اهل بیت، فرمود به هر کس که میرسی بگم این بهتر از منه، دست پایین بگیر، یه سر و گردن بیار خودت پایین، آقا تمام میشه، دیگه دعوا میخوابه. خدا رحمت کنه همه اساتید، پدر مادرها، گذشتگان، استادی داشتیم روح شاد، این داستان رو زیاد میفرمودن. میفرمودن سابق بر این دوتا پهلوان بودن، دوتا پهلوان در همدان. آدم های خیلی قوی بودن، بازوها قوی، گردنها کلفت، یا کشتی میگرفتن یا وزن برداری میکردن، زورآزمایی میکردن، خیلی قوی بودن. اینا با هم رفیق هم بودن. یه جا مهمان شدن شب. آخر شب که داشتن میامدن برن منزل، تو راه یکیشون خب مرکب داشت، الاغی داشت، سوار الاغ شد، یکی دیگه پیاده بود. با هم که میرفتن اونی که پیاده بود احساس حقارت کوچکی میکرد، اونم که بالای الاغ بود احساس مثلا یه برتری میکرد. سر یک مسئله بگو مگوشون شروع شد، بعد جدل و بحث لفظی و نه. گفت تو زور نداری؟ گفت من زور ندارم، پشتتو به خاک میمالونم. اون گفت تو عرضه این کار نداری؟ گفت من عرضه ندارم. آقا دعواشون شد، این بگو اون بگو، جر و بحث لفظی خورده خورده بحث شدید شد. اول اختلاف لفظی کلماتی شروع میشه، بعد به فیزیکی و جسمی میرسه. اونی که سوار الاغ بود از الاغ پیاده شد، گفت چرا شعار میدیم؟ اگه مرد میدانی بیا جلو. اونم اومد بغلش کرد، بوسیدشو، گفت ما اصلا با هم دعوا نداریم. گفت پس چی بود اینقدر عجز میخواندی؟ گفت خب مشکل این بود تو سواره بودی من پیاده، تو سوار الاغ بودی یه سر و گردن بالاتر، من پیاده. خب دعوامون شد، مثل هم هر دوتامون پیاده هستیم، دعوا نداریم، خیلی هم با هم رفیقیم داداش. مشکل اینه خانم یا آقا، دو تا برادر، دو تا خواهر، دو تا فامیل، دو تا دوست، یکی سوار الاغ میشه میاد بالاتر، اما الاغ جهل، نفهمی، غرور، بابا از الاغ بیا پایین، من قول میدم همه دعوا بخواد، یعنی یه سر و گردن بیار خودت پایین. بنده روحانی میگم حجت الاسلامم، واعظم، آقا چرا احترام من نمیگیرن، چرا به من سلام نمیکنن، چرا بلند نمیشن؟ آقا دعوا شروع میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
پیغمبر ما اگر توی مجلسی وارد میشن یا مسجد یا نماز، سیره پیغمبر خدا رو ببینید، واقعا عجیبه. حالا من دو سه تا نمونه عرض بکنم. پیغمبر ما اجازه نمیدادن کسی براشون بلند شه. سیره پیغمبر تو کتابهای ما فراغون شرح حال پیغمبر نمیشه. ناراحت میشدن، چرا برای من بلند میشه؟ ولذا چون اصحاب پیغمبر این رو خبر داشتن و میدونستن، چون پیغمبر حقیقتا غالبا ناراحت میشه، خب ناراحتی پیغمبر گناه معصیته. پیغمبر نماز میامد، مسجد میامد، تو مجلس وارد میشد، هیچ کس بلند نمیشد، آرام و راحت میمدن میشست. خیلی عجیبه. پیغمبر خدا هیچ وقت سوار مرکب نمیشدن کسی در کنارش پیاده باشه، هیچ وقت. شما سیرهای پیغمبر رو ببینید، اینو فراون نمیشتن، میفرمودن یا هر دوتا پیاده با هم بریم، یا تو هم سوارشو با هم دیگه سواره بریم، یا شما جلوتر برو زودتر برو من سوار مرکب بعدم بیام، یا من جلوتر برم شما بعدم بیا. هیچ وقت پیغمبر خدا به خودشون اجازه نمیدادن که سوار مرکب باشن، در کنارشون یکی پیاده بیاد، یعنی از خدای متعال خجالت میکشیدن، خلاف تواضع و ادب میدونستن که من سوار باشم کسی کنارم پیاده مسیر رو طی بکنه. پیغمبر خدا سوار نازلترین مرکب ها می شدن که الاغ بوده، گاهی بدون پالان، گاهی ردیف خودشون کسی رو سوار می کردن. حالا این روایت هم روایت شیرینیه، آدرس این روایت رو خواستید در تفسیر عیاشی ذیل این آیه مبارکه است، کان للابوابین غفورا، سوره مبارکه بنی اسرائیل اسراء. شخصی از یاران امام باقر علیه السلام میگه که من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت عازم بیرون مدینه جایی میخواستن برن، فرمودن شما میایی با هم بریم؟ گفتم در خدمت شما هستم. آمدیم، خواستیم با وسیله سواری بریم، حضرت فرمودن بیا ایثار بکن، الاغ رو به من بده، من سوار الاغ بشم، قاطر رو شما سوار شو. باز ببین تواضع ادب کردن، یعنی مرکب بهتر رو میدادن دیگران سوارشن، مرکب پایین‌تر رو خودشون سوار می‌شد. دیگه حرکت کردیم، آمدیم یک مقداری که حرکت کردیم، علاقه دور برداشت، شروع کرد تند رفتن. شانه‌های حضرت بالا پایین می‌رفت، حضرت صورت مبارک آوردن نزدیک گردن این حیوان. من به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا دل دردی دارید، ناراحتی دارید، صورتتون آوردید پایین؟ فرمودن نه. فرمودن جدم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. مرکبی داشتن، الاغی داشتن به نام عفیر، در بعضی روایات یعفور آمده، اینجا کلمه عفیر آمده، عفیر. پیغمبر خدا سوار این مرکب که می شدن، جایی می خواستن برن، یک مقدار که این الاغ حرکت می کرد، اختالفی مشیه سروراً به رسول الله، از خوشحالی و شادابیش که پیغمبر سوار منه دور بر می داشت، یعنی تون می رفت. خب الاغ که تون می ره، شونه های اون کسی که سوار بالا پایین میره، یهز و منکبه، شانه های پیغمبر بالا پایین میره. پیغمبر خدا از این که شانه هاشون بالا پایین میره، صورت مبارک رو میآوردن پایین نزدیک مرکب و نزدیک این گردن و میفرمودن اللهم ان هذا من عفیر و من سروره لا منی، خدا من شلوغ کار نیستم، این علاقه شلوغ کرده. من سروره، اختالفی، غرور رو گرفتم، یعنی من غرور ندارم، من بیادبی نمی کنم، شونه هم بالا پایین بره، این علاقه است داره شلوغ میکنه. ولی ادب و تواضع پیغمبر رو ببینید، خجالت میکشیدن، سر مبارک رو میوردن پایین که شونه هاشون بالا پایین نره. بعد میفرمودن خدای این مال این حیوان و مرکب مال من نیست. پیغمبر ما تواضع و ادبش اونقدر زیاد بود، به بچه های کوچک سلام میکرد. ما گاهی آرمون میشیم، بچه های کوچولو معمولا باید کوچکترها به بزرگترها سلام میکنن. پیغمبر خودشو کوچک میدیده عزیز من، به بزرگ و کوچک، به بچه های خردسال هم سلام میکرد. میفهمود این کار را ترک نمیکنم که سنت بشه بعد از من. هیچ کس در سلام کردن بر پیغمبر سبقت نمیتونست بگیر، حتی پشت دیوار مخفی میشدن، پیغمبر قبل از این که او سلام بکنه بهش سلام میده. الله اکبر، این چه عظمتی خدا به او داده. من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله، این سنت قطعی خداست. میخوای بالا بری؟ راه بالا رفتن تواضعه، کوچکیه، فروتنیه.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من عرفان شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به نویسندگی رقیه بقایی، تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید. این پادکست روایتی است از شهید ابراهیم سهرابی، کارشناس بهداشت و فرمانده سایت راداری. همچنین همسری که تنها 4 ماه از زندگی مشترکش می گذشت. جوانی که چنان بیریا و خاکی بود که در روستایش هیچ کس ندانست او فرمانده است. فرماندهی که در نخستین روزهای جنگ در طبقه دوم سایت راداری آنقدر استوار ایستاد که حتی پس از شهادتش نشانی از او جز انگشتری بر جای نماند.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. روستای شاه کرمان در دل این دیار زادگاه ابراهیم بود، جوانی متولد 11 آذر سال 75 که از همان نوجوانی زیرکی و کنجکاوی در چشمانش می درخشید. پدر و مادرش کشاورز بودند و ابراهیم فرزندی بود که زودتر از بقیه موتور سواری یاد گرفت، نه برای دلخوشی بلکه برای اینکه مادرش را ترکش بنشاند و به زمینهای کشاورزی ببرد. عشق به مادرش چنان عمیق بود که نبود روزی که از سر کار برگردد دست مادر را ببوسد و سرش را نوازش کند. بعضی از آدم‌ها شغل را وسیله‌ای برای خدمت می‌بینند، نه ابزاری برای ریا. ابراهیم برای همین رشته بهداشت و درمان را انتخاب کرد. در محله‌شان همه می‌دانستند اگر آمپول یا سرومی نیاز است، باید به ابراهیم زنگ بزنند. او بدون چشم داشتی، بدون اینکه بگوید وظیفه من نیست، در هر ساعتی از شبانه روز به درب خانه مردم می‌رفت برای خدمت. مسیر زندگیش به سپاه رسید. از بین 60 نفر اون هم در مرحله سخت گزینش 9 نفر شد. راهی دانشگاه شیراز شد و پس از فارغ التحصیلی به روستای کوه مبارک رفت. همانجا بود که از یک نیروی بهداشتی ساده به فرمانده سایت راداری ارتقا یافت. اما قامتش در برابر مردم همچنان خمیده بود.
هرچی آرزوی خوبه مال تو، هر چی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقونه من تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو با شدن، توی و بدون من رها شدن.
شیرین همسر و دختر عموی ابراهیم از روزهای مشترکشان میگوید، روزهایی که بسیار کوتاه بودند. آنها سال 1400 عقد کردند، اما به دلیل شرایط سخت جشن عروسیشان به 8 آبان سال 1404 موکول شد. شیرین میگوید بعد از عروسی آخرین سفرمان را رفتیم مشهد. 8 روزی میشد که از مشهد برگشته بودیم که ابراهیم شهید شد. ما فقط 4 ماه زندگی کردیم. ابراهیم عاشق بچه‌ها بود. آرزو داشت دختری داشته باشد. هر جا می رفت برای بچه‌های فامیل و همسایه‌ها چیزی می‌خرید. اما سرنوشت اجازه نداد این فرشته خاکی پدری را تجربه کند.
محل کارشون هم ابراهیم به نام دکتر می‌شناختن. اونجا هم با سربازاش عین داداش بود. یعنی سربازاش خیلی باش راحت بودن. تا جایی بود که ابراهیم وقتی میومد خونه همش سربازاش باش تماس میگرفتن دکتر کی میون شما سر کار. یا مشکلی براشون پیش میمد، چه اونجا که محل کارشون بود چه خونه دیدن، بهش زنگ میزدن که کورابی دکتر این مشکل برام پیش اومده کمک میکن.
تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه مثل رویا، اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر هایی مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه.
چهره ابراهیم همیشه لبخند بر لب داشت. شوخ طبیعش چنان بیاندازه بود که امکان نداشت کنارش باشی و خنده روی لبانت نباشد. همکارش علیرضا تعریف میکند: یک بار سوار تاکسی شدیم. راننده اونقدر خشن و عصبانی بود که حتی جواب سلامم به زور میداد. ابراهیم با شوخ طبعی و صحبتش همون راننده خشک رو تا مقصد به خنده واداشت. چند دقیقه که کنارش باشی امکان نداشت که حال بدت خوب نشه.
و همیشه به دوربریاش که مشکل یا ناراحتی پیش میومد میگفت نبینم ناراحت باشی، فقط بیاد داشته باش خدا همیشه هست. هیچ وقت از خدا ناامید نشو. کلمه بی ریا بودن رو ابراهیم داخل ذهن من شکل داد. دوست داشت کار روی زمین نمونه ولی هیچ جا اسمی ازش نباشه، چون براش مهم نبود جایی ازش تعریف و تشکر کنن، چون اون با بنده خدا معامله نمیکرد. اون راه درست رو پیدا کرده بود، با خدای خودش معامله میکرد. شهید بسیار تا بسیار شوخ‌طبع بودن، امکان نداشت کنارش باشی و لبخند روی لبهات نباشه. شهید سهرابی با شهادتشون اینو به همه فهمودن. پرستاری فراتر از پانسمان و دارو، ایستادن کنار کسایی که شبانه روز برای آرامش این خاک بیدارن.
دوازدهمین روز از ماه دوازدهم روزهای آغازین جنگ رمضان بود. نیم ساعت قبل از شهادت ابراهیم با شیرین تماس گرفت. شیرین میگوید:
ابراهیم نیم ساعت قبل از اینکه شهید بشه با هم تماس گرفت با هم حرف زدیم. بعد من داشتم یه کاری انجام میدادم، گفتم من نیم ساعت دیگه باز رو تماس بگیرم. گفت باشه. من یه لبخندی زد و قطع کرد. من هم کارم انجام دادم. یه ساعت گذشت، یعنی تقریبا موقع اذان ظهر بود. باهاشون تماس گرفتم. هرچی تماس گرفتم پیش در دسترس نبودم. حالا جنگ پیش در دسترس نیست، بذار بعد باشم. بعد از همون موقع تماسهای اقوام شروع شد. همه داشتن به هم زنگ میزدن که از ابراهیم خبر رو گفتن، آره خیالتون راحت باشه، من نیزاد پیش باش حفظ دادم. تماس ها که بیشتر شد من خودم یکم دلهوره گرفتم، نمیدونستم چی بار گفتن. نه یه اتفاقی افتاده که همه دارم به هم زنگ میزنن و حال ابراهیم رو پرسم. از آخرین تماس رو هم ابراهیم با هم گرفت. ابراهیم رسته سر کار، ازش پرسیدم که شما دیشب خونه ما بودیم، فهمیدین که ابراهیم اینجا نیست، دو روز رفته سر کار، چرا داری میپرسید؟ گفت نه بس من یادم نبود. فوراً گوشی رو قطع کرد. من از اینجا فهمیدم که یه چیزی شده.
ساعت 11 صبح موشک دشمن به سایت راداری کوه مبارک خورد. ابراهیم در طبقه دوم بود. او با 3 تن از سربازانش به شهادت رسید. وقتی برادرش برای شناسایی رفت، از ابراهیم چیزی باقی نمانده بود که قابل تشخیص باشد. نیروها گفتند این دکتر نیست، اما برادر از روی یک انگشتر او را شناخت. انگشتری که تنها نشان از فرمانده خندان بود.
بلند بابا کی سوی